بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين حادثه با عظمت کربلا اوج عبادت و بندگی حضرت سید الشهدا و اهل بیت و یاران بزرگوارشون نسبت به پروردگار مهربان عالم بود. در انجام این جریان بی‌نظیر این بزرگواران دو هدف داشتند، یکی به دست آوردن رضای پروردگار و یکی هم بیدار کردن و هدایت مردم به راه راست و صراط مستقیم حق. هنگامی که حضرت قصد داشتن از مدینه بیرون برن، نامه ای رو به خط مبارک خودشون نوشتن، نامه رو به برادرشون محمد حنفیه سپردن. علت حرکتشون رو در اون نامه بیان کردن: انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت ابی جدی و ابی علی ابن ابی طالب. من این حرکت رو دارم پایه‌گذاری می‌کنم به خاطر این که قصد دارم امت جدم رو که به فساد کشیده شدن اصلاح کنم. امام میدید که مردم در اعتقاد و در اندیشه و در اخلاق و در عمل دچار فساد شدن. علتش هم این بود که مردم بعد از مرگ پیغمبر اسلام گام به گام به طرف فرهنگ شیطان رفتن، و به جایی رسیدن که این فرهنگ که تجلی در حکومت بنی امیه داشت بر تمام شؤون مردم مسلط شد و مردم رو در عقیده و در اندیشه و در اقتصاد و در سیاست و در اخلاق و در عمل دچار فساد کرد. امام نمی توانستند نسبت به مردم بی تفاوت بمانند، چون هر پیغمبری و هر امامی دلسوز مردم بود، علاقمند به مردم بود، عاشق مردم بود، براش قابل تحمل نبود که مردم در فساد دست و پا بزنن، قابل تحمل نبود که مردم راه دوزخ رو پیش بگیرن، قابل تحمل نبود که خود رو از فیوضات دنیایی و آخرتی پروردگار محروم کنن. دلسوزی تا جایی بود که تمام انبیاء خدا دنبال مردم دویدن به جای اینکه مردم دنبال انبیا بدون. انبیا دنبال درمان مردم رفتن به جای اینکه بیماران بیان خودشونو به این طبیبان الهی ارائه کنن و درد خود رو بگن. انقدر مردم بیمار بودن که از شناخت بیماری خود هم عاجز بودن، یعنی بیماری فکریشون تا اون اندازه بود که بیماری های خود رو درک نمی کردن، بلکه فکر می کردن آدم های سالمی هم. قرآن مجید می‌فرماید یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیالاتی شده بودن مردم، مردم فاسد بودن، یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال می‌کردن سالمن، صالحن. انبیا هم دنبال مردم می‌رفتن، هم دنبال درمان مردم می رفتن، هم دنبال فهموندن بیماری ها به مردم بودن. انبیا چنین مسئولیت عظیمی رو احساس می کردن و خداوند متعال هم قلب مبارک اونها رو از محبت به مردم پر کرده بود. مقاومت هم میکردن به خاطر این مسئولیت و محبتشون. 950 سال عمر کمی نیست، مردم 70-80 سالشون میشه، غرق در رفاه هم هستن، خسته میشن و خودشون به زبان میان میگن که مرگ این وقت خوبه، به چه درد میخوره ما بیشتر بمونیم. اما 950 سال با نشاط، با علاقه، بدون خستگی، بدون کسالت دنبال مردم دویدن، دنبال بیمار دمیدن، دویدن بیماری رو به مردم فهموندن و علاج کردن بیماری خیلی مسئله بود. با این که این طبیبان دلسوز و این محبان پر عاطفه از مردمم رنج میدیدن، آزار میدیدن. نوح پیغمبر چنان که در اوائل سوره نوح به پروردگار عالم بعد 950 سال عرض میکنه، نه اولای کار نه وسطای کار، که پروردگار من این مردم رو شب دعوت کردم، روز دعوت کردم، در آشکار دعوت کردم، در پنهان دعوت کردم. جوابی که به من دادن این بود که لباساشونو مینداختن رو صورتشون منو نبینن، انگشت و گوش میکردن صدای منو نشنون. اینقدر بیمار بودن ولی بازم رهاشون نمیکردن. ائمه طاهرین هم همین روش رو داشتن و همین برنامه رو داشتن. دلسوز مردم بودن، محبت به مردم داشتن، علاقه به مردم داشتن. از یه طرف کارشون رو برای رضای محبوبشون انجام میدادن، از طرف دیگر هم کارشون رو در جهت هدایت مردم قرار داده بودن. وجود مبارک حضرت سید الشهدا از مکه که می اومدن کربلا، در مسیر به حضرت اطلاع دادن که عبیدالله ابن حر جعفی که یه آدم شجاع و ورزیده‌ای بود و یه مدتی از عمرش رو به غارتگری قافله‌ها گذرونده بود و در تمام دوران جنگ صفین هم به کمک معاویه با امیرالمؤمنین پدر حضرت سید الشهدا جنگیده بود. گفتن در این منطقه چادر نشین. خب یه آدم غارتگر، یه آدمی که با معاویه پیوند داشت، یه آدمی که در جنگ صفین از اول تا آخر با امیرالمؤمنین جنگیده بود، وقتی به حضرت خبر میدن در این منطقه چادر نشینه، امام باید با عصبانیت بگن به من چه؟ چی هست؟ یه مرد دوز، یه آدم غارتگر، یه آدمی که با معاویه زلفش گره خورده بود، 3 ماه با پدر من جنگیده بود، جنگ با علی کفره. خب باش، به جهنم که اینجا چادر زده. چی هستش که حالا حرف او رو پیش من میزنی؟ به طور طبیعی باید امام یه چنین موضع گیری رو میکردن، ولی این موضع گیری رو نکردن. امام یعنی برترین خلق خدا، امام یعنی پیشوای کل، یعنی انسانی که تا قیامت در میان تمام انسان‌ها برتر از اون نخواهد آمد و بر همه انسان‌ها تا قیامت واجب مطیع او باشم. چون اگر بالاتر از او در جامعه پیدا بشه و واجب باشه از او اطاعت کنه، ترجیح بلا مرجعه لازم میاد که قبیحه، یعنی خدا امر بکنه به یه مقام بالاتر از مقام مادونت واجب اطاعت بکنی، این ترجیح بلا مرجعه و بر حضرت حکیم قبیحه. تا قیامت اطاعت از انبیا و ائمه بر کل واجب، معنیش اینه که کل مادون امامن و امام مافوق کل. یه جمله ای رو یکی از علمای بزرگ اهل تسنن داره که به نظر میاد یکی از زیباترین جملاتی باشه که در تاریخ پدید آمده. ضرب المثل تو دنیا زیاده، کلمات قصار زیاده، کلمات حکیمانه زیاده، مطالب ناب استوار زیاده، ولی در این مجموعه گاهی یک متها و یک جملات و یک کلماتی رو آدم میبینه که خیلی زیبا و استواره. از جمله همین سخن خلیل ابن احمد درباره وجود مبارک امیرالمؤمنین. خلیل ابن احمد میگه استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الیه دلیل علی انه امام الکل. میگه اگه امیر المؤمنین رو به تنهایی یه طرف قرار بدیم، کل انسانها رو هم یه طرف قرار بدیم، ارزیابی بکنیم که امیر المؤمنین در علم، در فکر، در دانش، در اندیشه، در بینش، در کلام، در تعقل، در شجاعت، در میان این همه انسان ها به کی نیازمند؟ نشون میده امیر المؤمنین در هیچی به هیچی نیاز نداره. اون چه که امیر المؤمنین داره فوق همه اون چه هست که همه دارن، و بعد میبینیم همه انسان ها به علم علی، به اندیشه علی، به حکمت علی، به تعقل علی، به بیان علی، به بصیرت علی، به منش علی نیازمندن که از او یاد بگیرن. او از همه بی نیازه، همه به او نیازمندن. این دلیل بر اینه که انهو امام الکل، علی از کل عالم جلوتره و تمام این ثروت معنوی به حضرت حسن رسید، به حضرت ابی عبدالله الحسین رسید. بیگانگان هم درباره امیر المؤمنین، درباره حضرت حسین نظریات خیلی جالبی دارن. من در یک کتابی خوندم که قبل از انقلاب یکی از دانشمندان ایران از طرف دولت اون زمان یه ماموریتی پیدا میکنه بره شوروی. وقتی برمیگرده سفرنامه برای خودش مینویسه به صورت مقاله در یکی از مجلات اون زمان که صاحب اون کتاب این بخش از مقاله رو از اون مجله نقل کرده بود. دیده بودم من مؤلف این کتاب رو، 30 سال از دنیا رفته. نوشته بود وقتی که مأموریت دولتیمو در مسکو انجام دادم، علاقه داشتم که دو شهر لنینگراد و استالینگراد رو هم ببینم. اونا هم استقبال کردن و ما رو بردن. رفتم لنینگراد، چون می دونستن من علاقمند به علمم، علاقمند به دانشم، خودمم از دانشمندانم، دعوتم کردن به کتابخانه لنینگراد. ایشون نوشته که آمار کتاب در کتابخانه لنینگراد 15 میلیون کتاب بود. مدیر کتابخانه همه جای کتابخانه رو نشون من داد. بعد منو برد در یه اتاق ویژه‌ای، وسط این اتاق یه میز بود، روی این میزم یه بشقاب آب طلا داده شده بود، کتابی وسط این بشقاب بود، وصل به برق بود. خیلی آروم این کتاب با این بشقاب میچرخید. فکر کردم که این مانیفست حزب کمونیست شوروی و به خط لنین هم نظام داده شده که در میان این 15 میلیون کتاب ویژه است، اتاق جدا براش دارن، میز گذاشتن، بشقابت آب طلا داده شده گذاشتن که نشون بدن ما به این مانیفست حزب چقدر احترام میذاریم. گفتم اجازه میدین من این کتاب رو ببینم. کلیت برق و زد بشقاب، آروم شد، گفت بله بردارین ببینیم. کتاب به روسی بود، منم کمی لغات روسی بلد بودم. جلد کتاب وا کردم، اونجا شگفت زده شدم، بهت زده شدم، ناراحت شدم، قصه‌دار شدم و فشار عصبی بهم اومد. بهش گفتم این چه کتابیه؟ گفت این کتاب از 15 میلیون کتابی که داریم بالاتره و بهتره و سودمندتره. وقتی پشت جلد رو نگاه کردم دیدم نوشته نهج البلاغه یا علی ابن ابی طالب. امام یعنی وجود مقدسی که بر تمام انسان‌ها تا قیامت برتره، بالاتره. امام بی نیاز از کل، کل نیازمند به او هستند و این حقیقت دلیل علی انه امام الکل. حالا حضرت ابی عبدالله الحسین، انسانی که خداوند متعال به جبرئیل امین بنابر روایات مهمی که داریم فرمان داد برای آدم مصائب حسین را بازگو کن. آدم با شنیدن مصائب ابی عبدالله گریه کرد تا علاوه بر مقام نبوت جزء عزاداران حسین هم محسوب بشه. حضرت نوحی که پیغمبر اولی العزم و الان قطعه ای از کشتی او رو در کوههای آرارات پیدا کردن و در موزه موسگوه، جبرئیل بهش گفت از زمین و آسمان آب می جوشه، همه منطقه رو تا بالاتر از کوها آب می گیره، برای سلامت کشتی و سرنشینانش که حدود 7 ماه 8 ماه باید روی آب بود، این 5 اسمو به بدنه کشتی بنویس: اسم رسول خدا، فاطمه زهرا، امیر المؤمنین، امام مجتبی، ابی عبدالله الحسین. الان این نوشته رو اون تخته است و خط شناسان بزرگ جهان اومدن خوندن و ترجمه کردن که به این تخته کشتی این دعا نوشته بود با این 5 اسم. حسینی که انبیایی که از منطقه کربلا عبورشون افتاد، یه صدمه دیدن، یه صدمه، یا زمین خوردن پیشونیشون شکست، یا یه مشکلی براشون پیش اومد، وقتی از خدا میپرسیدن چرا اینطور شد، خطاب میرسید اینجا محل افتادن حسین منه، شما رو میخوام در مصائب او شریک کنم، نمرتون باید بره بالاتر با حسین من. حسینی که وقتی به دنیا میاد فرشتگان به پیغمبر نازل میشن و تسلیت میگن به پیغمبر و پیغمبر براش گریه میکنه، زهرا براش گریه میکنه، امیر المؤمنین گریه میکنه. حسینی که زینب کبرا میفرماید در مدت 37 سالی که معاصر با پدرم امیر المؤمنین بود، 37 سال، یعنی از روز ولادتش تا سال 37 عمرش امیر المؤمنین زنده بود. زینب کبرا می فرماید هر وقت پدرم امیر المؤمنین میخواست او رو صدا بزنه به اسم صدا نکرد، یه بار نگفت یا حسین، وقتی میخواست صداش بکنه اگر نشسته بود امیر المؤمنین تموم قد بلند میشد، یه حالت ادب و احترامی به خودش میگرفت و آرام میگفت یا ابا عبدالله، آرام آرام. حسینی که امام هشتم میفرماید و علا مثل الحسین فلیبکل باکون، گریه بر او واجبه. ما گریه واجب نداریم، گریه ای که برش حکم واجب آمده باشه نداریم جز این گریه. و علا مثل الحسین فلیبکل باکون، گریه داران باید برای او گریه کنن. حسینی که پیغمبر هر وقت بغلش میگرفت رو به جانب پروردگار میکرد، میگفت اللهم اینی احب حسینن، خدایا من عاشق حسینم، خدایا هر کی حسین منو دوست داره تو عاشقش باش. حسینی که عایشه نقل میکنه بنا به کتابهای مهم اهل تسنن که پیغمبر فرمودن و من با دو گوش خودم شنیدم، عایشه میگه، چون عایشه همسر پیغمبره و وقتی میگه با دو گوش خودم شنیدم درست میگه، واسطه این نداره این مطلب، میگه من با گوش خودم شنیدم پیغمبر فرمود. ازا چقدر این حدیث عالیه، چقدر این حدیث پاکیزه است، چقدر این حدیث برای ما با ارزشه. ازا اراد الله به عبد خیرن، اگر پروردگار عالم یه خیر عظیمی رو، از کجا میگم خیر عظیم؟ از این که در این روایت پیغمبر کلمه خیر بدون الف و لام ذکر شده، نکره یعنی کلمه بی الف و لام دلالت بر عظمت داره، دلالت بر بزرگی داره. در قرآن هم همینطور بعضی از کلماتی که نکره ذکر شده دلالت بر زیادی، بزرگی، سختی، عظمت داره، مثل این که درباره منافقین خدا می‌فرماید فی قلوبهم مرض، نمیگه المرض، مرض بدون الف و لام یعنی بیماری سخت، سنگین. اذا اراد الله به عبد خیرن، هنگامی که خدا برای یک بندش خیر عظیم بخواد، خیر بزرگ بخواد، خیر فراوان بخواد، چی کار میکنه در حق بندش؟ غزفه، غزف به معنی پرتاب کردن، شما نیزه رو پرتاب بکنی میشینه به هدف، یعنی فرو میره، پا بر جا میشه، جاش محکم میشه، ثابت میشه، جعله نمیگه، نمیگه قرار میدهد، میگه قذفه، میاندازد. اذا اراد الله به عبد خیرن قذفه، خیلی قدر خودتونو بدون اینا. ببینید خدا شما رو انتخاب کرده چی در قلب شما قرار داده. قذفه فی قلبه محبت الحسین، خدا هرگاه خیر عظیمی را برای بنده‌ای بخواهد محبت و عشق حسین رو در قلبش می اندازه، یه محبت پابرجا ثابت. حسینی که پیغمبر می فرماید انا للمؤمنین، انا فی قلوب المؤمن للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه در دل مؤمنین گنج پنهانی چون عشق به حسین وجود داره. چرا میگه مکنون؟ گنج پنهان یعنی از دید همه شیاطین خدا این گنج رو دور نگر میداره غارتش نکنن. مهر تو را به عالم امکان نمیدهم. این گنج پربهاست، من ارزان نمیدهم. با یه پیری آشنا شدم یه بار، من اون وقت 17-18 سالم بود، او 70 سالش بود. وقتی نگاش میکردی یاد مسیح میافتادی. تو بازار تهران چلو کبابی داشت، یکی از شلوغ‌ترین چلو کبابی‌های ظهر بازار بود. همون یه وعده هم غذا داشت. در اخلاق با مردم حرف اولو میزد، کانون محبت بود، کانون تواضع بود. تمام شاگردای بازار که میومدن غذا بخرن، برای مغازه دارها، برای اوستاهاشون هر نوع غذایی می خریدن یه لقمه چرب و نرم از اون غذا تو دهن شاگردا می زاشت. بهش می گفتن چی کار می کن؟ می گفت مبادا اوستای این شاگرد پیشینه چلو کباب بخوره، هیچی رو به این تعارف نکنه، این بره نون پنیر خربوزه بخوره، من گیر باشم قیامت. سوادم نداشت. به خاطر اخلاقش، به خاطر تقواش، به خاطر پاکیش، به خاطر آینه شدنش، خداوند متعال فیوضات معنوی به او داده بود. در هفته یکی دو شب توی جلسه سخنرانی میکرد. اون زمان ضبط صوت رسم نبود تو جلسه، اما اگه سخنرانیاشو ضبط میکردن از عالمان ترین و عارفان ترین سخنرانی های شیعه بود. سه جلد دیوان شعر داشت. هر وقتم که شعرش می اومد آنی به یکی می گفت بینویس، چون خودش نمی تونست بینویس. یه روز صبح اومد بره طرف چلو کبابیش، یکی بهش گفت حاج مرشد نرو. گفت چرا؟ و تو بازار برقا اتصالی کرد چند تا مغازه و کل سالن تو با هر چی اساس بود خاکستر شد. درستم برگش اومد تو مسجد جامع بازار که نزدیک مغازش بود، دو رکعت نماز خود. بعد سلام نماز به پروردگار گفت دیدی من پیر شدم، دو سه رو دیگه باید برم، بارم و خواستی سبک بکنی، نمیدونم از تو چجوری تشکر کنم، نمیدونم موندم، چون میدونستیدم مردنم ممکن بود، من یه علاقه به این سالن چلو کبابی و بند و بساطش داشته باشم، اینم از من گرفتی که من سبک بال بیام پیشت. حالا قدرت شکرشو به هم بده. و نرفت ببینه. تمام گستش این بود که این سجل دیوان تو اون آتیشا سوخت. چون این سجل بسته بود رو هم دیگه، به بعضی از داخل این سجل آتیش نتونسته بود نفوذ بکنه، باقی موندش رو چاپ کردن به نام دیوان سوخته. من دارم، یعنی خانوادش به من داد. چه شعرهایی داره، چه شعرهایی داره. مثلا یه خط شعر داره به دنیا میارزه، میگه که خیلی عالی گفت. کسی که شاعره میفهمه این شعر چه خبره، کسی که عارف حکیمه میدونه چه خبره. من که خودم نزدیک 4000 شعر از شعرا حفظم، نزدیک 20000 شعر خودم گفتم، به این زیبایی شعر ندیدم. تک بیتم هست. در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. یه جهان معنا تو این شعر. در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند. اون وقت تو این اشعارش یه غزل داره راجع به ابی عبدالله. بعضیاتون شنیدید، تهرونی های قدیم شنیدن این شعرو. من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم این درس تا آخر گرفتم. این همون روایت پیغمبر، ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. حسینی که پیغمبر میگه ان فی قلوب المؤمنین، ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا یبرد و ابدا، آتشی از حسین من در دل مردم مؤمنه که تا قیامت سرد نمیشه، خاموش نمیشه. برادرانم، خواهرانم، از حسین چی بگم براتون؟ عظیم العظماست، احکم الحکماست، اعرف العرفاست، اعدل العدلاست، اعلم العلماست. چی بگم از این حسین؟ کربلا رو به وجود آورد برای رضای خدا و برای هدایت مردم. او عاشق انسان بود، قصه می‌خورد از فسادی که مردم رو محاصره کرده بود. وقتی بهش گفتن عبیدالله ابن حر جوفی، این غارتگر شجاع و اینی که 3 ماه با بابا جنگیده اینجا خیمه زده، این حسین خودش بلند شد، بین که خبر بده اومد تو خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. فرمود عبیدالله پیش پروردگار سابقه خوبی نداری. با چه زبان نرمی؟ عبیدالله، پیش خدا پرونده خوبی نداری. عبیدالله، تو 3 ماه با امام متقین، با امیر المؤمنین، با خلیفه پیغمبر، با منبع علم خدا برای رضای معاویه جنگیدی. عبیدالله، من دارم میرم به طرف کربلا، خودم اومدم در خیمه تو، از تو دعوت میکنم بلند شو با من بیا. در این مسیر هم خداوند متعال تمام گذشتت و گذشت کنه و هم با بودن با من به عالی ترین فیوضات پروردگار برس. امام دنبال شما میاد، امام معطل نمیشینه شما دنبالش برید. امام برای انسان میسوزه، امام برای انسان محبت خرج میکنه، امام غم انسان رو میخوره. حالا باید دوباره اون نیم خدشه رو خون. گر گدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ عبیدالله گفتش که حسین جان، من نه با یزید کار دارم نه با تو. من یه اسب عربی گرون قیمت دارم، اینو به تو هدیه میکنم، حق القدم این که تا اینجا اومدی. امام فرمود ما نیاز به اسب نداریم، من میخواستم تو رو نجات بدم. خودت دلت نمیخواد؟ نمیخواد. و بلند شدن بدون اینکه عصبانی بشن، از خیمه عبیدالله رفتن. بعد شهادت ابی عبدالله اغلب شبها عبیدالله می اومد سر قبر ابی عبدالله، خودشو مینداخت رو قبر، می گفت چه غلطی کردم با تو نیومد، چه اشتباهی کردم دعوت تو رو اجابت نکردم، چه اشتباهی کردم. کنار قبر ابی عبدالله گریه میکرد، ولی چه فایده؟ چه فایده؟ اما خوش به حال اونهایی که با حسینند و با حسین زندگی میکنن، با فرهنگ حسین زندگی میکنن و با فرهنگ حسین از دنیا میرن. خوش به حالش. عصمت کبرای حق صدا زد عمر سعد، به سربازانت بگو کنار برن، حق ندارن در سوار شدن به ما، کمک بدن به ما. من اجازه نمیدم دست آلوده شما زیر بغل این زن و بچه رو بگیره، خودم همه رو سوار میکنم. عمر سعد دستور داد لشکر بیان کنار، خواهرش ام کلثوم رو صدا زد، خواهرم شترها رو بیا بخوابونیم، این زن و بچه داغ دیده رو سوار کنیم. شترها رو خوابوندن، این دوتا خواهر به هم کمک کردن، زنان و بچه های داغ دیده رو سوار کردن. تا نوبت به این دو نفر رسید، زینب کبرا صدا زد: خواهر بیا به تو هم کمک بدم، تو هم سوار شو. ام کلثوم هم سوار شو. دشمن داره نگاه میکنه. اهل بیت دارن نگاه میکنن. ببینن عمه چگونه سوار میشه. یه لحظه زینب کبرا به مدینه و مکه برگشت. اون وقتی که من میخواستم سوار شم، علی اکبر علی اکبر برام رکاب گرفت. قمر بنی هاشم یه طرف زیر بغلمو گرفت. ابی عبدالله یه طرف زیر بغلمو گرفت. به جای این که سوار شه، دیدم دوان دوان اومد میان گودال. گلوی بریده رو بغل گرفت. حسین من، به خودت قسم نمیخوام برم، دارن ما رو میبرن. اگر به اختیار خودم بودم انقدر کنار بغلت میموندم تا بمیرم. حالا هم که وقت خداحافظیه میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره. دیدن دوتا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد، لبهاشو روی گلوی بریده گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد وانصر واحفظ امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك يا ارحم.